بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در پنجمین سالگرد جنگ عراق میگوید تردیدی درباره درستی تصمیم خود برای تهاجم به آن کشور و سرنگونی صدام حسین ندارد. رئیس جمهوری گرجستان امروز در واشنگتن با جورج بوش دیدار خواهد کرد. اصولگرایان اکثریت پارلمان ایران را به خود اختصاص دادند. ساعت 14، روز خوش شنوندی عزیز. مشروع تازه ترین خبرهای جهان را من امیر زمانی فر از رادیو فردا با آگاهیتان میرسانم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز به مناسبت پنجمین سالگرد جنگ عراق در سخنانی در پنتاگون وزارت دفاع این کشور خواهد گفت که به رغم تمامی مشکلات و پرداخت هزینه گران جانی و مالی، او تردیدی درباره درستی تصمیم خود برای تهاجم به عراق و سرنگونی صدام حسین و حکومت او ندارد. آقای بوش همچنین خواهد گفت که خروج بی‌موقع نیروهای آمریکایی از عراق جمهوری اسلامی ایران را به مداخله هرچه بیشتر در آن کشور ترغیب کرده و سبب دسترسی القاعده به پول و سلاح‌های کشتار جمعی برای حمله به منافع آمریکا خواهد شد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان قرار است امروز با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کند. به گزارش اسوسییتد پرس پیش‌بینی می‌شود که محور گفتگوهای امروز دو طرف گسترش همکاری‌های گرجستان با ناتو و احتمال عضویت آن در این پیمان نظامی باشد. قرار است 26 کشور عضو ناتو در نشست ماه آینده خود در بخارست، پایتخت رومانی، درخواست گرجستان برای ارتباط نزدیکتر با ناتو را بررسی کنند. همچنین پیشبینی می شود که در این دیدار میزبان و میهمان درباره تنش‌های اخیر روسیه و گرجستان و نیز بحث مناطق جدای طلب ابخازستان و اوستیا اوست جنوبی گفتگو کنند. با پایان شمارش آراء انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، تکلیف 223 کرسی در دور اول انتخابات مشخص شد و اصولگرایان اکثریت پارلمان را به خود اختصاص دادند. در همین حال، نتیجه انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان‌های تهران، حاکی از پیروزی آیت الله محمد رضا مهدوی کنی است. شمارش آراء انتخابات روز جمعه مجلس تا دوشنبه شب به طول انجامید و بر اساس گزارش منابع خبری ایران، نمایندگان 223 کرسی در دور اول انتخاب شدند و تکلیف 67 کرسی در 51 حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شد. در دور دوم 112 کاندیدا با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. در دور اول انتخابات مجلس اصولگرایان 166 کرسی، اصلاح طلبان 32 کرسی و نمایندگان مستقل 25 کرسی مجلس را به خود اختصاص دادند. اما به یک گزارش توجه فرمایید. در حالی به پایان سال ایرانی نزدیک می‌شویم که گمانه‌زنی‌ها درباره مسئله هسته‌ای ایران و اینکه به چه سمت و سوی خواهد رفت ادامه دارد. جمهوری اسلامی قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه 1803 را فاقد توجیه حقوقی و قانونی می‌داند و می‌گوید به همه سوالات آژانس بین‌المللی پاسخ داده است. در این رابطه و اینکه آیا راهی برای حل مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد یا نه، حسین آریان از رادیو فردا در مصاحبه با هنری سوکولسکی مدیر مرکز آموزش سیاست‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در واشنگتن نخست این سوال را مطرح می‌کند که آیا قطعنامه‌های شورای امنیت می‌تواند ایران را وادار کند که برنامه غنی‌سازی‌اش را قطع کند؟
Every bit helps. I think you're correct in thinking that this is hardly by itself going to bring Iran to rethink.
هر قدمی که در این راستا برداشته شود مؤثر خواهد. برداشت شما که قطعنامه‌های شورای امنیت به تنهایی نمی‌توانند نظر ایران را درباره تهیه سوخت هسته‌ای عوض کند، درست است. ولی هر قدر که میزان و شدت تحریم‌های شورای امنیت بیشتر شود، تنگناهای ایران نیز به همان اندازه بیشتر خواهد شد. تحریم‌ها باعث خواهد شد که ایران نتواند خود را از انزوا برهاند. ایران می‌خواهد کشورهای جهان آن را به عنوان یک کشور تهیه کننده سوخت هسته‌ای بشناسند که از موازین پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT تخطی نکرده است. اما تا به حال ایران به این هدف دست نیافته و به همین علت قطعنامه دیگری از سوی شورای امنیت صادر شد. گویند که این قطعنامه به تنهایی نمی‌تواند ایران را وادار کند که در تصمیم خود برای ادامه غنی‌سازی تجدید نظر کند. اما صدور قطعنامه نشان می‌دهد که دیگر کشورها
فعالیت‌های غنی‌سازی ایران را نمی‌پذیرند و استراتژی ایران در این رابطه کارساز نبوده است.
آقای سوکولسکی، ایران از راه‌های گوناگونی سعی دارد تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت را کمرنگ کند، مانند واسطه قرار دادن امارات متحده عربی برای ورود کالا، گرچه هزینه بیشتری برای این کار می‌پردازد. فکر می‌کنید تحریم‌های اقتصادی مؤثر باشد؟
Economic sanctions have a character of two aspects.
تحریم‌های اقتصادی دو جنبه دارد. اول اینکه کشور تحریم شونده همیشه می‌تواند اثرات تحریم را از راه‌های گوناگون کم رنگ کند. ولی تحریم اقتصادی از دیدگاه سیاسی نوعی بی‌احترامی به حاکمیت یک کشور است. دوم اینکه جمهوری اسلامی پیشینه بدی در مدیریت اقتصاد ایران داشته و دارد. لذا هر قدمی که هزینه واردات و صادرات جمهوری اسلامی را افزایش دهد، اثرات بدی بر اقتصاد رنجور ایران خواهد داشت. بنابراین، هرچه تحریم بیشتر باشد، اثرات آن نیز بیشتر خواهد بود و تا زمانی که هزینه این اقدامات برای آمریکا و غرب کمتر از ایران باشد، باید هرچه بیشتر به اقداماتی از این دست روی آوریم.
ایران میگوید به همه سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جواب داده و برنامه شفاف است و سوالات جدید آژانس به پروتکل الحاقی مربوط می شود که آن را امضا نکرده. همینطور است.
They undoubtedly believe that they've answered the questions.
بیشک مقامات ایرانی فکر می کنند که به همه سوالات جواب دادند، ولی فکر نمی کنند که آژانس بین المللی انرژی اتمی از جوابهای ایران راضی باشد. آخرین گزارش آژانس می گوید که در رابطه با جواب سوالهای باقی مانده پیشرفتی حاصل شده، ولی شماری از سوالها بی جواب مانده است. ایران برخلاف آفریقای جنوبی که تأسیسات هسته‌ایش را به طور کامل به روی آژانس گشود و همه مدارک را در اختیار آن گذاشت و اجازه داد با کارشناسان هسته‌ایش مصاحبه شود، ایران رفتاری مشابه عراق دارد و فقط پس از گفتگوهای طولانی قدری همکاری می‌کند. بنابراین بازرسان آژانس اطمینان چندانی به جواب‌های مقامات ایرانی ندارند. اخیراً یک نگرانی دیگر هم به اینها اضافه شده و آن به راه اندازی سانتریفیوژهای P2 است که می توان از آنها برای تسریع غنی‌سازی و تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد. ما نمی‌دانیم که این سانتریفیوژها کجا ساخته شده‌اند. این نشان می‌دهد اطلاعات ما درباره برنامه هسته‌ای ایران بسیار کم است. به عقیده من برنامه هسته‌ای ایران از نظر آژانس بین‌المللی شفاف نیست و بازرسان آژانس به هیچ وجه راضی نیستند.
شورای امنیت می‌خواهد که ایران برنامه غنی‌سازی‌اش را به طور کامل قطع کند. ایران این را قبول ندارد. برخی کارشناسان پیشنهاد کردند که جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازی‌اش را در خود ایران ادامه دهد، ولی تحت مدیریت یک کنسرسیوم بین‌المللی و در عوض اجازه دهد که بازرسی‌های آژانس بیشتر شود و در عین حال پروتکل الحاقی را هم امضا کند. آیا این پیشنهاد می تواند راه حلی برای حل مسئله هسته‌ای ایران باشد؟
There is always a way to compromise. The question is would it be prudent to compromise?
همواره راهی برای مصالحه وجود دارد. اما سوال این است که آیا مصالحه آنگونه که برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند دوراندیشانه است یا خیر؟ بعضی از کارشناسان پیشنهاد کردند که ایران غنی‌سازی را به طور محدود و در خود ایران ادامه دهد، ولی در عوض اجازه دهد که میزان بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز افزایش یابد. این کار مانند تدبیر حضرت سلیمان است برای تقسیم یک کودک بین دو زن که هر دو ادعای مادری آن کودک را داشتند. ادامه غنی‌سازی در ایران هرچند محدود، می تواند پوششی برای فعالیت‌های پنهانی و در پی آن دسترسی به سلاح هسته‌ای باشد. برخی‌ها ممکن است این واقعیت‌های فنی را نادیده بگیرند، ولی من موافقت با ادامه غنی‌سازی در ایران را توصیه نمی‌کنم. تا به حال اتحادیه اروپا و آمریکا با ادامه غنی‌سازی در ایران مصممانه مخالفت کرده‌اند. این که این ایستادگی تا چه موقع ادامه خواهد یافت نمی‌دانم. به باور من قبول ادامه غنی‌سازی در ایران یک اشتباه است. تا زمانی که ایران برنامه هسته‌ای خود را کاملا شفاف نکرده و تهیه سوخت هسته‌ای را متوقف نکند، غرب نگران دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. به عقیده من برنامه تهیه سوخت هسته‌ای در کشورهایی که سلاح‌های هسته‌ای ندارند باید منع شود، برای اینکه این برنامه فاصله زیادی با برنامه تهیه سلاح هسته‌ای ندارد. باید بگویم که آمریکا در این رابطه تا حدی یک بام و دو هوا عمل کرده و حالا تاوان این کار را پس می‌دهد. اما همه کشورها تجربه می‌آموزند و در حال حاضر سیاست آمریکا این است که اشتباه گذشته تکرار نشود و می‌خواهد لااقل از ایران شروع کند. آمریکا امیدوار است که اثرات دراز مدت این سیاست دیگر کشورها را از برنامه تهیه سوخت هسته‌ای باز دارد. در حال حاضر برنامه غنی‌سازی ایران مسئله پیش روی ماست و باید در مورد آن درست عمل کنیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز 29 اسفند است، سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران. به مناسبت 57مین سال روز ملی شدن صنعت نفت در ایران، بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این روز.
در سال 1330 هجری شمسی، دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران روز 29 اسفند ماه هر سال را روز ملی شدن صنعت نفت ایران و یک روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد. به این ترتیب یک روز به تعطیلات نوروزی افزوده شد. یک سال پیش از آن طرح ملی شدن نفت ایران به صورت قانون در آمده بود که در اجرای آن پس از 5 دهه از انگلستان در نفت ایران خلع ید شده بود.
روز ششم مهر سی یعنی 4 روز بعد پس از دستوری که دولت برای اخراج کارشناسان انگلیسی داده بود، از امریکا اطلاع رسمی رسید که دولت انگلیس از اقدامات دولت ایران در راه اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد برده است. ولی دولت به این اصل اساسی توجه داشت که ملتی که میخواهد با شرف و افتخار زندگی کند و حقوق حقیقی را به دست آورد باید در برابر مشکلات ایستادگی نماید.
دکتر محمد مصدق در پیام نوروزی سال 1331 خود ایرانیان را به ایستادگی و پایمردی در برابر سلطه و استثمار خارجی فراخواند و اشاره کرد کشوری که استقلال و حاکمیت ملی ندارد در جامعه بین المللی فاقد عزت و احترام است. او یک سال بعد در پیام نوروزی سال 1332 خود به مردم ایران اطلاع داد که پیشنهادهای غرب برای حل مسئله نفت را رد کرده است و مردم باید کمربندها را محکم‌تر کنند.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
آنتونی مینگلا، کارگردان فیلم و فیلمنامه‌نویس مطرح، سه‌شنبه در 54 سالگی درگذشت. دلیل مرگ وی مشخص نیست. از فیلم‌های آقای مینگلا می‌توان به بیمار انگلیسی و آقای ریپلی با استعداد اشاره کرد. گزارشی در همین زمینه بشنویم از مانیا منصور.
آنتونی مینگلا، فیلمنامه‌نویس، نمایشنامه‌نویس، ترانه‌سرا و کارگردان انگلیسی، به طور ناگهانی در سن 54 سالگی درگذشت. آنتونی مینگلا، کارگردان فیلم‌های مطرحی چون بیمار انگلیسی، آقای ریپلی با استعداد و شکستن و داخل شدن است. او در سال 1997 با ساخت فیلم بیمار انگلیسی نه تنها توانست اسکار بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را از آن خود کند، بلکه توانست به شهرتی جهانی دست یابد. جولیت پینوش نیز برای این فیلم اسکار بهترین بازیگر نقش دوم را تصاحب کرد. آنتونی مینگلا علاوه بر کارگردانی، فیلم‌های خود را نیز می‌نوشت و خود را بیشتر نویسنده می‌دانست تا کارگردان. او که ریاست مؤسسه فیلم بریتانیا را بر عهده داشت، درست یک هفته قبل از مرگ زود هنگامش خود را نویسنده‌ای دانسته بود که از سر اتفاق و تصادف کارگردان شده است. علت مرگ آقای مینگلا هنوز اعلام نشده است. آنتونی مینگلا در سال 1954 از خانواده ایتالیایی در بریتانیا به دنیا آمد و از دهه 90 به عنوان فیلمنامه نویس و کارگردان شروع به کار کرد. او در جوانی در بستنی فروشی والدینش کار میکرد، اما همیشه آرزو داشت نویسنده شود. او در دانشگاه هال در ایالت یورکشایر انگلستان در رشته ادبیات انگلیسی و درام شروع به تحصیل کرد و همزمان به کارگردانی تئاتر و سرودن ترانه برای آهنگهای مختلف پرداخت. از فیلم‌های او میتوان به نیویورک دوستت دارم، واقعی دیوانه‌وار عمیق، آقای شگفت‌انگیز، بیمار انگلیسی، آقای ریپلی با استعداد و کوهستان سرد اشاره کرد. آخرین فیلم او در مقام کارگردان شکستن و وارد شدن نام دارد که آن را در سال 2006 با بازی جود لا و جولیت بینوش ساخت. آنتونی مینگلا نقش کوتاهی را نیز در فیلم مطرح اتونمنت یا کفاره بازی کرده است.
گزارش مانیا منصور را شنیدیم در مورد درگذشت آنتونی مینگلا. همراه ما باشید برای شنیدن سرخط چند خبر مهم در